أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى المستغفرين. فصل 16 بحث در این بود که امکان دارد تعقلات فراوانی در نفس دفعتاً واحدتاً به وجود بیاد که همزمان نفس بتواند ادراکات گوناگون داشته باشد. این بحث رو رسوندن به شواهد فراوانی که نفس میتواند دفعتا تصورات گوناگون یا تصدیقات گوناگون داشته باشه. رسیدیم اینجا میفرماد و مما یؤکد ذلک، اونچه که تأکید میکند بر این که نفس میتواند معقولات فراوانی دفعتا داشته باشه، این است که یؤکد ذلک و یحققه ان النفس العارفه بمعلومات کثیره عند تحققها بمقام العقلیه و تجردها عن بالباب البشریه لا یسلب عنها علومها. اینکه نفس به معلومات فراوان آگاهی داشته باشه، اون وقت که نفس به مقام عقلی باریافت و به تجرد رسید، چون نفس تا زمانی که تجرد پیدا نکند اصلا هیچ چیز را نمیتواند درک کند، به مرحله تجرد مثالی رسید، ادراکات مثالی برای چنگه ادراکات حسی هم نیاز به تجرد نفس دارد. هر که تجرد او بالاتر بیاید ادراکات بیشتری نصیب او می شود. خب نفس وقتی مجرد شد به مقام عقلی رسید، معلومات فراوانی را در مراتب گوناگون ادراکی می تونه داشته باشه. عند تحقق نفس به مقام العقلیه و تجرد نفس عن جلباب البشریه، جلباب بشری منظور اینجا همون مسئله مادی بودن است. وقتی اون جلباب بشری که همون مقام مادی است از او تجرد پیدا کرد، این مجرد شد از او، لا یسلب عنها علوم ها، این علوم از نفس سلب نمی شود، بل یزیدها کشفن و وضوحن. وقتی به مقام تجرد عقلی باریاب، نه اینکه اون معلومات از او گرفته نمی شود، بلکه اضافه هم می شود، یزیدها کشفن و وضوحن. خب حالا این حرف با مقام فعلی چه کاری داره؟ مثلا چه ارتباطی داره؟ و مع ذلك لما خرجت عند ذلك عن اختلاف الاوقات والامكنه فيحضر معلوماتها بعصرها عندها دفعه واحده. حالا علاوه این، وقتی لما خرجت عند ذلك، یعنی وقتی نفس از زمان و زمین بیرون آمد و مجرد شد، خرجت عند ذلک عن اختلاف الاوقات والامکنه، این از زمین و زمان خارج شد، و یحضر معلوماتها به عصرها عندها، همه معلومات برای او حاضر می شود دفعتا واحده. کلحال فی علوم المفارقات، مثل مفارقات اونا چطورن؟ فی کون معلوماتها به عصرها حاضرتا معها بالفعل بلا شعوب قوه، اینجا هم اینها وقتی به این مرحله تجرد رسید همه در نزد او حاضر. خب حالا اینها معیدات و معقدات و گرامونه، حالا یه سری هم این ذکر را تنها چیزی که میشه در مقام گفت اینه که سخنرانی پیرامونه این مطلب در حد سخنرانی و الا و حرف الان ارتباطش رو این هم دور گرد کردیم تو مباحث مشرقی آمده در اسبارم را پیدا کرد. حالا سوال اینجاست فین قلت، این اصل مطلب اینجا معلوم میشه که فین قلت نهنو نجد و من نفوسنا انا ازا اقبلنا به از آننا علا ادراک شیئن تعذرت علینا پی تلکن حال الالقبال علا ادراک شیئن آخر. همونطور که دیروز هم اشاره شد الان سوال اینجا مطرح میشه که نهنو نجد و فی نفوسنا، در خودمون میبینیم که انا ازا اقبلنا و از آننا علا ادراک شیئن، ما یه چیزی رو در ذهن الان داریم، یعنی تمرکز به او داریم، نسبت به یک مطلب الان داریم فکر میکنیم. مثلا شما الان دارید درباره ادله تجرد نفس بحث میکنید، فکر میکنید. در اثنای این یک کسی بیاد بپرسه که حرکت معدد الجهات فلک نهم حرکتش استقامیه یا استداری، خب اینجا شما میفرمایید آقا الان این که داریم بحث میکنیم سوال بی رد نکنید، این ما اینی که داریم میگیم قاطی میکنیم. خب این حرف الان چیه؟ خب بالاخره ذهن انسان ممکنه آدمی است که الان همه اینا رو داره، اینا رو خونده، بلده، مجتهده، اجتهاده، همه فنون رو هم داشته باشه، اما بالاخره تا زمانی که نفس انسان در صعودش و تکاملش نرسیده به اون حدی که بشود مظهر حقیقتی که لا یشغله شأنٌ عن شأنین، خب اینجا یک شأنی و رد شأن دیگر دور میکنه دیگر. الان اینجا باید شما بفرمایید که تحلیل مسئله چیه؟ نحن نجد من نفوسنا انا اذا اقبلنا به از آننا علا ادراک شیء تعذر علینا فی تلک الحال، یعنی الان که تمرکز در یک مسئله داریم، در یک مطلب داریم، الاقبال علا ادراک شیء آخر. خب این چه جوریه؟ این برای چی؟ قلتو قد اشرنا الى ان العلم کالوجود یختلف بالکمال و النقص. ایشون در جواب میفرمانم دور که اشاره کردیم علم مثل وجود دارای مراتب، یختلف بالکمال و النقص، فل علم العقلی کالوجود العقلی مغایر للادراک الخیالی والوجود الحسی. خب مراتب مختلفه، پس علم عقلی مثل وجود عقلی خب مغایر است با ادراک خیالی و وجود حسی، اون مرتبه با این مرتبه با هم مغایرت دارن. فانا اذا قلنا، ما وقتی که میگیم الانسانو، الان این رو عنایت داشته باشید که این سلسله مراتب اجناس را هم از قوس نزول هم از قوس صعود بخوام بررسی کنیم. فانا اذا قلنا، در قوس نزول الانسان جوهر قابل للابعاد نام حساس ناطق، درست این رو در قوس نزول داره. احاط عقلنا به مفهومات حاضر الفاظ، ما وقتی در اون مرحله علم عقلی میخوایم بررسی کنیم در مرتبه عقل، احاطه به همه این ها داره، یعنی در مقام عقلی احاط عقلنا، این عقلنا نه خیالنا، چون تو مقام خیال قاطی میکنی. این عقلنا در مقام عقلی احاطه به همه اینا داریم، چون در مقام عقلی در یک افق مبینی داریم ادراک میکنیم و نظاره میکنیم. احاط عقلنا به مفهومات حاضر الفاظ و زهر فی خیالنا اثرون مطابقون لحاظل معقولا. خب در خیال ظهور پیدا میکنه، ظاهر میشه اثری که مطابق با این معقولا. فعضا حالا ما قبلنا و قلنا، فعضا قلبنا و قلنا، این را منقلبش کنیم، یعنی قوس نزول را از قوس صعود بگیم، قلبنا تقلیبش کنیم از این صعود، بگیم الانسان ناطق حساس نام قابل للابعاد جوهر. فالمعنى المفهوم عند العقل لا ينقلب. شما که از بالا دارید نگاه میکنید با دید عقلیتون، چه از قوس صعود بگی چه از قوس نزول بگی، چه از بالا شروع کنی چه از این سمت شروع کنی، عند العقل لا ينقلب، فرق نمی کنی. میخواید بار میخواید بازه بارک انسان رو میخواید تعریف کنید، یه وقتی که این سلسله یه اجناس رو از قوس صعود میگید از قوس نزول میگید، از این جهت فرق نمی کنید. لکن صور الخیالیه ینقلب و ینعکس. قوه خیال و ادراک خیالی که مرحله کوچکتر و ضعیفتره، شما وقتی که از اون بر بگید و از این بر بگید، اینجا قاطی میکنه، میده بالاخره این چی شد. چرا؟ برای اینکه قوه خیال درجه ادراکی او ضعیفتره و هرچه درجه ادراک پایین تر بوده باشه، او در یک محدوده خاص خودش رو میبینه، بخوای بیشتر بهش بدی هنگ میکنه. فإذا قلبنا و قلنا الانسان مثلا ناطق حساس نام قابل للابعاد جوهران، فالمعنى المفهوم عند العقل لا ينقلب لكن الصور الخياليه ينقلب ينعكس. فاذا كان الامر كذلك، حالا که مسئله اینجوره، قوه خیال بخواد تحویل بگیره مقدورش نیست، میگه گاهی از اون بر گفتی گاهی از این بر گفتی ما هنگ کردیم. فاذا كان الامر كذلك فربما يساعد على ان القوة الخيالية يصعب عليها استهزار امور كثيرة و تخيلات مختلفة هي صور و حكايات لامور عقلية که تعقل النفس به قوة العقلية. حالا که امر اینجوره، فربما يساعد، یعنی با شما مساعدت میکنیم به اینکه این حرف شما که گفتید بالاخره گاهی آدم یه مطلب داره میگیر حرف میزنه فکر میکنه یه مطلب دیگه میگه، الان این و این هر دو رو قاطی کردیم. فروب ما یساعد، یعنی ما با شما مساعدت میکنیم، درست همینطوره، منتها این در یه درجات پایین از ادراکه. فروب ما یساعد علی ان القوة الخیالیه یصعب علیها استهزار و امور کثیرته، براش مشکله، میخواد امور فراوانی را در حیطه ادراکی دید خودش استهزار بکنه و تخیلات مختلفی را بخواد داشته باشه. که یه صورتون و حکایاتون، که اینا همه صور و حکایاتن برای امور عقلی، که لامور عقلیتن که تعقل هم نفس به قوت عقلیه. بله، نفس بخواد با قوه عقلی اینا رو ادراک کنه به راحتی مشکلی هم نداره. و اما العقل فانه یقوا علی ذلک، بله این توانایی رو داره. والذی یجده الناس، کالمتعذر على نفوسهم من ادراک تعقلات متعدده فی وقت واحده منشأه تعسل قوت الخیالیه ان تصویرها دفعتا واحده. این که میبینید مردم براشون خیلی سخته، متعذر است بر نفوس مردم از ادراک تعقلات متعدده. حالا مردم یعنی یک مرزی بین، حالا مردم کیان؟ ما که داریم حرف میزنیم کیم؟ که مثلا گمان کنیم بگیم ما که در حوزه درس میکنیم در مقابل ناس که مردم هم، این نیست. اینجا مواردی میفرماد ولذی یجده ناس، یعنی هر کسی که به مرتبه تعقل عقلی نرسیده در مرحله مادون او به سر میبرد ناس است. این که توی جلسه درس هم مثلا یک مطلب علمی مطرح می شود، خب تا وقتی که بس در یه مبحث عمومی و کلی خیلی سرحال و چشمه ها خیلی گویا و قلمه ها توانا و بله، یه خورده بس سنگین میشه، میبینید قلم ها از کار میفته، چهره ها تو هم میره، چشم ها نگاهش نگاه خیلی خاصیه و اظهار میکنه که آقای مثال بزنید، یه مثال بزنید تا بفهمیم. و مصیبت برای چنین جمعی مثلا اینه که این مسائل عقلی چند تا مسئله پشت سر هم بیا که اگر مسئله عقلی مثلا دوم مثلا میخواد تر بشه، حالا قلم که کار نمیکنه، چهره هم که به هم ریخته، چشم هم که حکایت ها داره، حالا این چشم هی به ساعت نگاه میکنه که وقت هم میشه. این هست که واقعیات است که حتما شما هم مشاهده فرمودید. خب میگه این برای چیه؟ این حکایت از چی داره؟ والذی یجده الناس کالمتعذر علی نفوسهم من ادراک تعقلات، حالا یکیش که مشکل داره چه رسه به متعددن باشه، فی وقت واحده برای چیه؟ منشأه تحصل قوت الخیالیه ان تصویرها، برای اینکه قوه خیال، اینا در حد قوه خیال ادراک دارن و قوه خیالم براش ممکن نیست دریافت اینا قبشوار کنن. و این که میبینید مثلا حالا در طول مثلا به طور کلی تو جامعه اون سخنران و خطیبی که بیشتر قصه میگوید طرفدار بیشتر داره، اون سخنرانی که بیشتر افسانه و قصه و داستان و حکایات و در سطح تخیلات حرف میزنه خیلی از دید مردم عالم بزرگی، و اون کسی که حرفای علمی میزنه میگه حرفش که ما نمیفهمیم. خب اینا از همینه دیگه، برای اینکه اون در سطح خیال حرف میزنه، اگر بخواد در سطح عقل حرف بزنه این ادراک عقلی نداره، دریافت نمی کنه، بعد میبینید که اذیت میشه. فراوان ما شنیده ایم از افراد مردم که مثلا میگن خدا رحمت کنه علامه جعفری، ما که حرف نمیفهمیم. یه دم حالا یه خورده تندتر حرف بزن میگه اینشون لهجه ترکی داره، ما نمیفهمیم. آقای لهجه نیست، مشکل رو لهجه نوشته شو میفهمه، نوشته که دیگه ترکی نیست. خیلی از افراد، یکی از بزرگواران، از بزرگواری بود، حرف از شهر لهجه البلاغیشون پیش اومد، بزرگوار بود، دادایشون داشت با ما صحبت میکرد، به ما پیشنهاد میداد، میگفت این شهر نهج البلاغه که شما موضوعی شهر نهج البلاغه ترتیبی هم حتما شروع کنید. حالا بزرگوار بعد گفتیم حالا شهر نهج البلاغه که از ایشون، بعد گفتیم او شهر نهج البلاغه ایشون خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. خب و این دانشمندان، اینهایی که مسائل عقلی مسائل علمی اینا رو مطرح میکنن، خب اینا که تو تلویزیون تو اینجور جا اینا رو نمیبرن. بله اینا گاهی حرف میزنن یه شبکه چهار درست کردن برای اینجور چیزا، اینا رو که مردم نگاه نمیکنن، فقط بعضی برنامه ها اونجا فقط اینجوری یه دیگه خاص نگاه کنن. منبری خطیب پشت شیشه تلویزیون برو، اینا جای کسانی است که در حد تخیل خوب حرف بزنن و مردم چه به به میگن فلان آقا خطیب سخنران جمعیت چند هزار نفری چند ده هزار نفری و عدمه مهمتر چه پاکت های چاق و چله بدش و همه اینا. اما حالا شما برید مسائل عقلی مطرح کنید، مسائل علمی مطرح کنید، نه جمعیت چند میشن باید منبر شما، نه دیگه شما رو دعوت میکنن، نه هم دفعه که دعوت کردن یه بالاخره به قول خودشون حق و قدم مناسبه به شما میدن و مردم نپسند میدن اینا هم. و و و البته اونا رو خب باید داشت، بالاخره باید مردم داری هم باید کرد. منبر هم باید رفت، سخنرانی هم باید کرد، منتها کسی که بتونه اینا رو جمع بکنه. منشأ او تأثیر قوت خیالی ان تصویرها دفعتا واحدتا. پس بنابراین قوه عاقله کم نمیاره، این خیال کم آورده. و معاذا لا یصعب علیها ادراک و تخیلات الذی لیس تصویرا للمعقولات دفعتا واحدا، خب اونجا خیلی آسانه. و لذالک قیله، به خاطر همین است که گفته شده شأن العقل توحید الکثیر و شأن الحس تکثیر واحد. این از این جهت. خب پس بنابراین ایشون فرمان که اگر در عنوان گفتیم فی امکان تعقلات کثیر فی نفس دفعتا واحده، این تعقلات رو با تخیلات اشتباه نگیریم. این فرمایش ایشون تا اینجا در این فصل. فصل 17 هم ماجرایی نظیر همین ماجرای بحث فصل ششم رو داره، برای اینکه همین فصلم از مباحث مشرقیه و اسفار آمده. مرحوم صدرالمتعالین این فصل 17 رو بدون هیچ کم و زیاد و تغییر در اسفار آورد، الا اینکه یک جا یه عبارتی را یه جمله رو ایشون تغییر دادن که اونم باز با تغییر دادنش یه چالش تو عبارت به وجود اومده، اونجا رو عرض میکنیم. این هم همون چیزیست که در مباحث مشرقیه آمده و مرحوم صدرالمتعالین هم این مسئله رو چیزی از مبانی حکمت متعالیه به او نیفزودن، همون که اونجا بوده ایشون هم آوردن. منتها در مباحث مشرقیه یک ورود مناسب تری برای این بحث بوده که در اسفار اونمیست. فصلون فی ان نفس مع بساطتها کیف تقوا علی هذه تعقلات الکثیره. این بحث ورودش این است که خب بر اساس قاعده الواحد که الواحد و لا یسر عنه الا الواحد، این قاعده رو که شما آقایان حکما داری و از طرفی هم نفس را هم که بسیط میدانید، مرکب نمیدانید، این هم که بسیط است واحد است، چگونه از واحد که نفس باشد تعقلات فراوان صادر می شود؟ یعنی یک نفس می تواند تعقلات فراوان داشته باشه، علوم فراوان داشته باشه. الان اینجا خب از چند جهت باید این بس توجه بشه. از یک طرف مسئله قاعده الواحد است که آیا قاعده الواحد در اینجا سرایت پیدا میکنه یا نمیکنه، این اول کلام. خب قاعده الواحد رو مستعذرید که فنان این فنون وقتی مطرح میکنن قاعده الواحد در جایی است که اون واحد واحد عددی که نیست، در واحد حقیقی نهست. اینا بین واحد حقیقی و واحد عددی فرق نگذاشتن و این قاعده الواحد را آوردن تا به اصول فقه در اونجا ذب شرعیش کردن، که در به اصول فقه را پیدا کرد قاعده الواحد. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ایشون. خارج اصول که خدمت ایشون بودیم یه دوریشون هم بسته قاعده الواحد رو بالای منبر شروع کردن و چجور عصبانی هم شده بود بنده خدا از این حرفا. گفت چی میگن اینا؟ قاعده الواحد، الواحد و لا یسر عنه الا الواحد، این چه حرفی رو میزن اینا؟ خب الواحد لا یسر، خب من خودم میبینم، ایشون گفت میبینیم خودم شما دیگران، یک پدر 10 تا فرزند داره که ما زندگی ما داریم میبینیم، شما برای ما میگی الواحد لا یسر عنه الا الواحد. پیر مرد خیلی مذهبانی شد بود. این وقتی یه قاعده یه چیز از جای خودش خلاصه این قطار تو ریل خودش حرکت برد بکنه، از ریل خودش خارج شد دیگه معلوم نیست کجا میره، این در مسیر خودش برد بره، این قاعده بر مسیر خودش رو داشته باشه. قاعده الواحد که از واحد واحد حقیقی است، واحد عددی است که نمیشه این رو در جای دیگه سرایت کنه. مسئله بعدی، خب مثل آقای فخر رازی که این بحث رو مطرح کردن، خب آقای فخر رازی شما درباره علم، ادراک، اندیشه شما یه چیزای دیگه ای میگفتین، شما که این حرفا رو پس شما نمیخواید بزنید، نمیتونید بزنید. شما الان میگویید که از نفس این علوم صادر میشه، شما که علم رو نفس رو قابل میدونستید، مسئله صدور را شما نمیپذیرفتید، شما مسئله فعل را نمیپذیرفتید، چه رسه به صدور؟ مگه شما نمیگید نسبت علم و عالم نسبت قابل و مقبوله؟ ما که میگفتیم نسبتش فعل و فاعله شما دوام میکردیم، میگفتیم نه، الان چجوری این را صدور از نفس میدونی، بالاتر از فعل نفس میدونی؟ این حرف کسی بزنه که رابطه علم و عالم را رابطه قابل و مقبول ندونه، رابطه فعل و فاعل بدونه، رابطه صدور بدونه، رابطه حالا گاهی صدور است گاهی مصدور است مانند اینها. پس این حرف الان شما دارید میزنید، بالاخره ما کدوم حرفتون رو بپذیم؟ علم برای نفس صادر میشه از او یا نفس قبول میکنه او را؟ خب شما الان این صدور را انجام مطرح میکنید، اینا میبینید که ابتدای حرفی است که اینها چجوری باید با هم دیگه جمع بشه. لذا الان عنوانشون این است که فی ان نفس مع فساتتها ها کیفت تقوا علی هذه التعقلات الکثیره، چجور این نفس میتونه این قوه رو داشته باشه به حدی برسه که این تعقلات کثیر رو این نفس با بساتتی که داره اینا رو از او هم صادر بشه. لما ثبت فی ما قبل ان البسیط لا یستر عنه من جهت ذاتهی بلا واسطه الا الواحد، این حرف قبلا مطرح شده به این که بسیط صادر نمیشه از او از اون جهت ذاتش من جهت ذاتهی بلا واسطه الا واحد، بله مگر اینکه این کثیر اگر از او صادر میشه این با واسطه باشه. اینجا واو یا فا اگر داشته باشیم، ما که فا داریم بعضی نسخه واو دارن اضافه یردو ها اونا و یردو نیست، یا نسخه ما فا یردو این هم نیست، یردو ها اونا اشکالون فی صدور تعقلات کثیره من قوت واحده. حال قوه واحده چیه؟ نفس. تعقلات از نفس صادر میشه، پس شما صدور رو پذیرفتی، پس قابل و مقبول رو دست برداشتی، یا اینکه نه اونم دارید اینم دارید که با هم دیگه جمع میشه. یعنی الان حرف با فخر رازی اینه که ایشون این مسئله رو اونجا عنوان کرده. فحل هذا الاشكال هو ان المعلول اذا تكسر فهو انما يتكسر في احد من اسباب الكسر. حل این اشکال از اینجا باید بررسی بشه که وقتی یک معلولی کثیر بود، کثرت این معلول بالاخره انما يتكسر في احد من اسباب التكسر. باید ببینیم که اسباب تکسر او چیست، به چه جهت این تکسر پیدا کرده. حالا این امور چهار امر رو ایشون به عنوان اسباب نقل میکنن. یه فرمان تکثر رو از جهت علت نیست، از جهت قابل نیست، از جهات دیگه است که بررسیش مکنون میشه انشاءالله به بحث پردا. والحمدلله رب العالمین.